میشن قیمت های جدید پیدا میکنن، مابعضای این تورمه
که این الان مبتلا به خب.
ببینید ما توی این اتفاق کشور ما، من دو تا آیتم رو میخوام کنار هم دیگه محاسبه کنم ببینید چه اتفاقی سر این نقدینگی افتاد. روند نقدینگی ما که افزایشش رو میدونیم هست، آقای احمدی نژاد 80,000 تا گرفت تا 200 تا، دولت بعدی خودش 460 تا تحویل آقای روحانی، آقای روحانی 460 تا کرد 1,200 تا، الان هم تقریبا 2000 رو گفته
1,818,000 میلیارد تومان،
1,800,000 میلیارد تومان داره تقریبا ارزیابی میشه، حالا تو آمارها هنوز منتشر نشده، ارزیابی است. خب قبل از اینکه این اتفاقات بیفته ارزیابی اغلب
تورم هم 40% دیگه،
تورم هم مثلا 40%. ببینید قبل از اینکه اتفاق بیفته بانک های ما دارایی های خارجیشون قبل از افزایش قیمت ارز 285,000 میلیارد تومان بود مجموع دارایی خارجی در واقع سیستم بانکی ما، ترکیب بانک ها و بانک مرکزی. اگر ما اینو با میانگین دلار 3600 تومانی تبدیل کرده باشیم که شده باشه 285,000 میلیارد تومان، و الان با توجه به قیمت جدید ارز که حالا البته خیلی بالاتر از اینه که الان رفت، آره ما کمترین شد، نه خب وقتی داره نیمایی نمیتونه حساب کنیم چون این قیمت ها این کالا میاد تو بازار واقعی فروخته میشه با قیمت بازار آره، ولی حالا ما مثلا نمیگیم که یه دوره طولانی مدتی رو 15 تومان بود، ما قیمت الان میگیریم به عنوان قیمت نهایی که احتیاط کرده باشه میشه 3.3 برابر. اینو شما در نظر بگیرید همین الان داره خارج سیستم بانکی ما به 950,000 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، یعنی 280 تا با این فاصله کوچولو شده در واقع 950
بیش از 200.
یه اتفاق خیلی بزرگی دیگه هم تو کشور ما افتاد. گفته میشد که ما تو کشورمون نزدیک به 20 میلیارد دلار پول تو دست مردم دلار خانگی داریم. من از زبان عمده اقتصاددونا در واقع شنیدم که در واقع گواهی تقریبا میشه تا یه حدی توی محاسبه بهش یه گوشه چشمی داشت. اگر بگیریم 200 میلیارد دلار دارایی مردم با دلار قبل از اون گرونی ها که در واقع مثلا همون 3600 تومان باشه 72,000 میلیارد تومان مردم براش پول دادن اون روز گرفتن. طی این اتفاق اخیر مردم 10 میلیارد دلار به دارایی خصوصیشون، دارایی خانگیشون طی آمارها اضافه کردن، طی گزارشایی که داده میشه.
بله.
این 10 میلیارد دلار رو با چه قیمتی خریدن؟ دیگه با قیمت 3 تومان که نخریدن، از میانگین 4 تومان خریدن تا 16,000 تومان. درسته.
بله.
سرجم به نظر میرسه ما بگیریم 10,000 تومان برای هر دلار مردم پول دادن، 100,000 میلیارد تومان پول اضافه از جیب مردم در اومده.
بله.
ما به ازاش 10 میلیارد دلار رفته تو جیب مردم تو خونه هاشون. یک اتفاق دیگه افتاده، این 10 میلیارد دلاری که رفته تو خونه ها کنار اون 20 تا قبلی شده 30 تا با یک عدد جدیدی داره ارزیابی میشه.
یه لحظه معذرت میخوام آقای دکتر، میتونی درصدی بگی اون پولی که خارج شده و اون پولی که اضافه شده؟ یه حساب کتاب
ساده است دیگه، 72 تا پول دادن 20 تا گرفته، 72,000 میلیارد تومان 20 میلیارد تومان گرفتن.
آها.
بعد 100 تا دادن 10 تا گرفتن، یعنی تقریبا 30% پول رو همون مقدار پول رو دادن 30% شده اون گرفتن. حالا نکته چه اتفاقی میفته؟ در نهایت 30 میلیارد دلار ما داریم که با تجدید ارزیابی به قیمت الان 360,000 میلیارد تومان پوله که مردم به ازاش کالا دارن دلار. درسته، ما تو اقتصاد دلاری کالا میدیم. 360 تا رو شما با 950 تا جمع کنیم میشه 1,300,000 میلیارد تومان.
بله.
از مجموع نقدینگی که ما که 800,000 میلیارد تومانه، اگه ما بگیریم که جی دی پی مون هم حالا خیلی تحول خاصی نداره، منفیش هم در نظر بگیریم، به نظر میرسه این عدد شما بذارین کنار افزایشی که تو عدد تجدید ارزیابی دارایی های ما بوده، کل حبابی که تو کشور ما طی این سالها تولید شد تخلیه شد. خیلی اتفاق مهمیه. یعنی من این که دو سال پیش میگفتم مردم ممکنه بحران بانکی داشته باشیم، بیچاره بشیم، خیلی اتفاقای بد بیفته و مو به تنم سیخ میشد، الان که دارم اینو خدمت شما میگم در این حال که این پیامدهای منفی داشته رمزش میپروزیم، خیلی ها ضعیف شدن، اقشار جامعه جابجا شدن، درک ها جابجا شدن. اما اتفاقی که افتاد بانک ها رو از اون وضع معیوب خودشون و وابستگی به اون آلودگی هایی که پیش از این در واقع داشتن آورد، رسون به یک مقطعی که ترازن و به نظر من شاید سودم باشه.
البته
این میتونه یک نقطه عطف بسیار مهم در تحول مسیر بانکی ما باشه.
آقای اسماعیلی، البته حسابرسا و حسابدارا اینجوری اغلب با شما موافق نیستن، راجعش خواهیم پرداخت. روی خط ما آقای عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تشریف دارن. سلام عرض کردم آقای آرگون، خیلی خوش اومدید به برنامه ما. من امامی هستم.
سلام عرض می‌کنم جناب امامی، خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه و مهمان گرامیتون.
خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستین. آقای آرگون، موضوع برنامه ما نقش نظام بانکی در هدایت صحیح نقدینگی در جامعه است. مهمان های محترم ما اساتید محترم آقای دکتر سعدوندی و آقای دکتر مهدیار اسماعیلی به خوبی موضوعات رو مطرح کردن. بس به اینجا رسید که آقای اسماعیلی مطرح کردن که خب کل حباب این سنوات سالهای گذشته ای که تو بحث حالا به حال نظام بانکی بود و اینها با بحث ارز به عنوان یک کالا تخلیه شد و الان صورت‌های مالی بانک‌ها ترازه با تجدید ارزیابی دارایی‌ها و به هر حال نگرانی از بابت بحران بزرگ بانکی شاید برطرف شده باشه. در مورد بحث اینکه چرا منابع بانک‌ها به سمت نقدینگی مولد نمیره و تولید نمیتونه از این منابع استفاده بکنه، حرف و حدیث‌های مختلفی وجود داره که حالا کارشناسان صحبت کردن. شما به عنوان نماینده پارلمان بخش خصوصی نظرتون چیه؟ چرا ما این منابع رو نمیتونیم در تولید استفاده کنیم؟
عرض کنم خدمتتون که ببینید بالاخره الان تو بازارهایی که وجود داره در واقع جذابیت بیشتری برای جذب نقدینگی هست و حاشیه سودی که هست در بازارهای دیگه نسبت به بازار در واقع بخش تولید و بخش‌های مولد در واقع بیشتر است. من که مستحضری در واقع بخش‌های تولیدی ما حاشیه سود بالایی ندارن
بله.
و اینه که جذابیت در واقع ورود به این حوزه ها نیست. عمدتا افرادی که منابع دارن منابع رو به سمت در واقع بخش های کالاهای واسطه ای و بخش های غیر مولد در واقع میبرن. اینه که جذابیت در واقع بازار تولید برای این نقدینگی بسیار پایینه. حتی بنگاه هایی که تأمین مالی میکنن برای تولید هزینه مالی که پرداخت میکنن بیشتر از میزان سودی که از اون بابت در واقع از تولید به دست میارن. چرا؟ اصلا نرخ تأمین مالی در کشور ما بالا هستش. اینه که در واقع پولها کمتر بخش‌های مولد و بخش‌های تولیدی میره، برای بیشتر بخش‌های واسطه‌ای.
آقای آرگون، من میدونم صنایع به صنعت به صنعت مختلفه، میتونید میانگین به طور کلی میانگین بگید حاشیه سود تولید الان توی کشور ما چقدره؟
سازمان زیر 15%.
زیر 15، یعنی زیر نرخ سود بانکی.
بله.
می‌فرمودین. بله.
اینه که در واقع بیشتر پول‌ها به سمت اون قسمت میره و ما باید نظام بانکی ما به سمت حرکت کنیم که در واقع جذابیت تولید بیشتر بشه.
بله.
و سود بازارهای موازی ما با بخش در واقع تولید کاهش پیدا بکنه تا بتونه بخش مولد و شفاف اقتصادی ما شکل بیشتر و بهتری رو بگیره تا بتونه منابع جذب بشه و هدایت بشه به سمت در واقع تولید و اشتغالزایی رو به دنبال خودش داشته باشه، بتونه توسعه صادرات رو دنبال خودش داشته باشه، افزایش تولید رو دنبال خودش داشته باشه. این منابع در واقع در قیاس تأمین مالی با دنیا حساب کنیم تو دنیا میانگی پیدا نکنم بالا 2% باشه. در این
چند درصد آقای آرگون؟
2%. ولی کن الان کشور ما هزینه تأمین مالی بالای 20% هست.
بالای 20% هست. تولید کننده معتقده که شما میگید برید تحصیلات بانکی از بانک بگیرید. من اینو میگیرم، ولی انقدر فرمولای عجب و غریب جلوی پامو میذارن و به هر حال بانک ها الان اغلب رفتن به سمت درآمد حاصل از بچه التزام، یعنی جرمه دیر کرد و اینها. مثلا بانک اومده مثلا نمونه عرض میکنم، یه بانک خصوصی اومده تجدید ارزیابی دارایی هم کرده، ولی شما تو صورت های مالی که منتشر کرده میرید میبینید که این درآمدی که الان داره شناسایی میکنه عمدتا از محل همون وجوه التزام یا دیر کرده که حالا یا بشود یا نشود و سنگ جلو پای تولید کننده میزن و میگه خدا پدر دلال و بیامرزه که به من نهایتا یه پولی میده یه چکی میده. راجع به اون قضیه هم اصلا به حال نه بچه التزام میخواد نه دیر کردی نه چیز دیگه. نظرتون چیه؟ شما به حال عرض کردم نماینده پارلمان بخش خصوصی هستین، تولید کننده واقعا چه مسائلی داره در اینکه این تحصیلات رو از بانک بگیره؟
ببینید خود بانک ها اولا باید ما یه بحث تامین مالی بیم دو بخشش بکنیم. کشور ما یه کشور بانک پایی هست. همه میخوان از نظام بانکی در واقع تامین مالی بکنن، در صورتی که نظام بانکی ما برای تامین مالی کوتاه مدت در واقع در
آخه چاره ای هم نیست آقای آرگون.
چرا؟ ببینید ما میتوانیم بنگاه های بزرگمون رو به سمت بازار سرمایه شیفت بدیم که بتونن، چون زیر ساخت هاشو دارن. عمدتا بنگاه های کوچیک و متوسط نمیتونن از بازار سرمایه تامین مالی کنن. ما بنگاه های کوچیک بزرگ رو در واقع بیایم یه سقفی قائل بشیم، بگیم بالاتر از این سقف هر بنگاه های بزرگی میخواد تامین مالی کنه بره از طریق بازار سرمایه تامین مالی کنه. بنگاه های کوچیک و متوسط بیان در واقع چیکار بکنن؟ تامین مالی رو در واقع از بانک ها انجام بدن و خود بانک ها هم باید بهره وریشون و کاهش بهای تمام شده پول خودشون کار بکنن.
یعنی تأمین مالی کوتاه مدت و بلند مدت بیاد به اصطلاح نقش بازار سرمایه رو این وسط پررنگ‌تر بکنه.
عرض کردم بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه تامین مالی کنن، بنگاه‌های کوچیک بیشتر به سمت بانک‌ها حرکت بکنن، ولی در صورتی که الان بیشتر تامین مالی ما از طریق بانک‌ها داره صورت می‌گیره. عرض می‌کردم که در واقع نظام بانکی ما هم باید به دنبال این باشه که کاهش بهای تمام شده پول رو دنبال بکنه، چون در واقع الان بهای تمام شده پولی که در واقع داره بانک‌ها پرداخت می‌کنن رقم بالایی هست، بعضن اسپردشون حتی اسپرد منفی هست، یعنی در واقع میزان سود سپرده‌ای که به سپرده گذار میدن با نرخ تسهیلاتی که میگیرن از تسهیلات گیرنده بعضن منفی هستش. ما داریم بانک‌هایی که زیان انباشته در واقع چند صد درصدی حتی دارن.
بله.
خب این نظام بانکی نیازمند اصلاحه. با اون فرمایشی که خب میمان برنامه فرمودن که خب الان بانک‌ها به یک چیز مشخصی رسیدن با توجه به افت ارزش پول و تورمی که ایجاد شد تو بحث دلار و جهش نرخ، بهترین موقع اصلاحه. در واقع نظام بانکی ما نیاز اصلاحات اساسی و بنیادی داره. از بنگاهداری خارج بشن.
بله.
بتونن در واقع منابع خودشون رو صرف در واقع بنگاهداری خودشون نکنن، بتونن تسهیلات بدن. اونم مدیریت شده با اعتبار سنجی مشخص، با یه تامین مالی دقیق از طرف جامعه.
سپاسگزارم. آقای آرگون با ما همراه باشید. آقای سدوندی، آقای آرگون میفرمایند که قیمت پول بالاست برای بانک ها. نظر شما چیه؟ شما یه مقداری راجع به این قضیه بست بدید ممنون میشم.
بله کاملا درست فرمودن جناب آرگون. ببینید بهای تمام شده پول در نظام بانکی بسیار بالاست. اینکه چرا بهای تمام شده پول بالاست، من میتونم خدمتتون عرض کنم که چند دلیل داره. یکی این هست که نظام بانکی چگونه تأمین مالی انجام میده. اگر بخوایم به این قضیه دقت کنیم، باید روی طرف بدهی های نظام بانکی یک مقدار مداقه کنیم، یک مقدار توجه کنیم. دقت بفرمایید که در اوایل دهه 1180، به عنوان مثال در سال 1981، 40% سپرده های نظام بانکی سپرده های جاری بودن، پول بوده. هزینه این پول برای نظام بانکی چقدر بوده؟ صفر بوده. 60% سپرده های بلند مدت بودند که روی اون سپرده های بلند مدت نظام بانکی سود پرداخت میکرده. بنابراین بخشی از هزینه تأمین منابع نظام بانکی یک در واقع میانگین متوسطی از این دو نرخ بوده. 60% نرخ تأمین سرمایه صفر، ببخشید 40% نرخ صفر و 60% بالاخره اون نرخی که روی سپرده ها نظام بانکی پرداخت میکنه، به علاوه هزینه ای که برای جذب این سپرده ها مصرف میکرده.
بسیار خوب.
در سال 1397
بله.
نسبت شبه پول یا نسبت سپرده های هزینه زا یا نسبت اون سپرده هایی که بانک روی اون سود میداد به 89% افزایش پیدا کرد.
عجب.
و نسبت پول ما در نقدینگی به 11% کاهش پیدا کرد. بنابراین نظام بانکی ما به سمت یک نظام ربوی پیش رفته متاسفانه در طی این سالها، در حالی که در نظام بانکداری بین‌المللی اتفاقا در جهت عکس حرکت کردند. یعنی به تدریج در طی چند دهه گذشته اتفاقا نظام بانکداری متعارف در سطح بین‌الملل به جایی رسیدن که هزینه تأمین مالی تقریبا صفر است. این مسئله اول. ولی مسئله مهمتر از این هم هست. نظام بانکی اگر تسهیلات بر نگرده، این تسهیلاتی که برنگشته به عنوان هزینه تأمین مالی در نظر میگیره.
بله.
اگر نظام مالی ما دچار معضل تسهیلات تکلیفی است، تمام این تسهیلات تکلیفی که هیچ وقت بازنگشته رو به عنوان هزینه پول در نظر میگیره و در نهایت از اقتصاد اینها رو دریافت خواهد کرد.
متاسفانه.
بنابراین راه، همون که جناب آقای دکتر اسماعیلی هم به درستی فرمودن در ابتدای عرضشون، که راهکارهایی به عنوان مثال بخشنامه‌ای در نظام بانکی پاسخ جواب نخواهد داد و حتی برعکس وضعیت ترازنامه، وضعیت دارایی‌های نظام بانکی رو به شدت تخریب خواهد
کرد. خب از تک تک جیب مردم این تأمین میشه دیگه. حالا
قطعاً همین هست. حالا من میخوام به این مسئله بپردازم. به کدوم بخش اقتصادی باید نظام بانکی توجه بکنه؟ به باور بنده به بخشی که ریسک کمتر و بازدهی بالاتری داره. بازم در ابتدا خدمتتون عرض کردم، صنعت خودرو رو در نظر بگیرید، مصرف خودرو هم در نظر بگیرید، هر کدوم ریسکش کمتر بود و بازدهی بالاتری برای نظام بانکی ایجاد کرد، نظام بانکی باید اونجا منابع رو تخصیص بده.
بسیار.
ما دوچار کلیشه شدیم متاسفانه. میگیم مثلا به بخش تولید با سوبسید ما تسهیلات میدیم، در حالی که متوجه نیستیم که این تسهیلاتی که به ظاهر به بخش تولید تعلق گرفته در نهایت به عنوان مثال منتقل میشه به بازار ارز یا منتقل میشه به بازار مسکن. توجه فرمودید. بنابراین ما باید بریم به سمت، جناب آقای آرگون به درستی فرمودند، نظام بانکی باید بره به سمت اعتبار سنجی و رتبه سنجی. هر بخشی که بازدهی بالاتری داشت به اونجا باید منابع تزریق شود.
ممنونم. خب بحث جذاب ما رو شنونده عزیز همچنان همراه ما باشید، دنبال بکنید، یه فرصتی از استودیو میگیریم برمیگردیم، با ما همراه باشید.
برنامه ای از
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه ها. هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
موج اف ام
ردیف 103.9 مگاهرتز. هر هفته
رادیو گفتگو،
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
شنبه تا چهار شنبه،
رأس ساعت 14:30. گفتگوی
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه ها.
یه بار دیگه سلام عرض می‌کنم به شما شنونده فرهیخته یا رادیوی محترم گفتگو. برنامه گفتگوی اقتصادی رو دارید دنبال می‌کنید. ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما هستیم روی موج اف ام. در خدمت اساتید هستیم، آقای دکتر صدوندی، آقای محمدرضا مهدیار اسماعیلی و جناب آقای آرگون از اتاق بازرگانی که مهمان تلفنی ما هستن و همچنان حضور دارن. در مورد بحثی که حالا کردیم و حال یه مقداریم شاید تخصصی شد تو بحث‌های اقتصادی، آقای اسماعیلی فکر می‌کنم نکته‌ای رو می‌خواستن بهش بپردازن در مورد بحثایی که انجام شد. در خدمتتون هستیم، نظرتون رو
خواهش می‌کنم. ببینید، پیرامون فرمایشات آقای آرگون من می‌خوام یه مثال بزنم از تجارب دنیا. ما وقتی نگاه می‌کنیم به کشورهای دیگه،
بله،
زمانی که دارن در مورد یک بازاری مدیریت می‌کنن، یکی از مؤلفه های اصلی تصمیم گیری دولت های دنیا در مواجهه با اداره یک بازار، حالا هر چه که میخواد باشه،
بله،
سطح در واقع تقاضا و نیاز اون بازاره. یه مثالش که یه وقتا مثلا میشه زد که شرکت در واقع ماشین سازی، خودروسازی، موتورسازی هوندا،
بله،
خب سالیانی تو ژاپن کار میکرده و زمانی که این شرکت میخواست برسه به مرحله خودروسازی، به دلیل اینکه در ژاپن در اون مقطع شرکت‌های تولید کننده خودرو به قدر کافی بودن، علارغم اینکه این شرکت تو حوزه موتورسازی موفق بود تو کشور خودش و حالا بالاخره تقریبا عده‌ای می‌شناسن، با این حال دولت این کشور هیچگاه اجازه نداد به هوندا که در ژاپن خط خودرو تأسیس کنه. این نکته ایست که ما کمتر متأسف. خط خودروسازی این شرکت به دلیل اینکه در بازار ژاپن اجازه راه اندازی نداشت، رفت در آمریکا راه اندازی شد و از اونجا تازه اولین محصولش رو درست کرد.
جالبه.
ما در اقتصادمون با این حجم، حالا درست عدد و الکی صفرش زیاده، با این حجم اندک از اقتصادی که داریم، این حجم از تعداد بانک که یه نمونش رو مثلا چند وقت پیش ادغام کردن، 6 تا بانکو با هم دیگه ادغام کردن توی سپه که حالا اونم توی اخبار عمومی کشور، 6 تا بانکو در واقع ادغام کردن که مجموع این 6 تا بانک الان گفته میشه نزدیک به 5000 شعبه دارن، در حالی که 1000 شعبه هم براشون زیاده. آیا این
چون مواد غذایی بشه این شعبه ها بیشتر سود داره برای بانک؟
ببینید، این شما نیرو انسانی از اینکه فعالیت آرگون فرمودن هزینه تمام شده در واقع پول در کشور مزیده، همینه دیگه. یه شعبه من راه انداختم 10 نفر کارمند داره، هزینه اجاره، تشکیلات، ادوات، فلان، همه چی. بعد اصلا هزینه پولی که داره اونجا دریافت میکنه از مردم نمیتونه، هزینه خودش نمیتونه بده، بعد تازه میخواد تسهیلات هم بده. ما الان داریم دیگه، من خب تو سیستم بانکی دکترم مطلع، ما الان شعبه داریم که مثلا حالا به دلیل بهره‌مندی از منابع خوب و در واقع موقعیت مناسب مثبت 40% در واقع حاشیه سود داره بین در واقع منابعی که میگیرید، شعبه داریم منفیه به تبعش آقای آلبوم که درسته، یعنی کاملا منفیه، یعنی منابعی که داره پرداخت میکنه نمیتونه تامین کنه. خب این چه باید کرد؟ خب باید همونطور که من مثال زدم از اقتصاد دنیا، باید اقتصاد در واقع حجم بازار رو اداره کرد. این جزء سیاستایی که بانک مرکزی میتونه انجام بده. بخشنامه 20% بکن 18% اینا خب همونطور که دوستان معتقدن موافقن اصلا شوخی است. اما اینکه ما بگیم آقا توی این شرایط شما چرا انقدر مجوز بانک میدی و دادین؟
بسیار خب آقای آرگون، نظرات دوستان رو شنیدین، میپذیرید که بانک ها، خب شما فهمیدین که اقتصاد ما اقتصاد بانک پایه هست و به هر حال فهمیدین که باید بنگاه‌های بزرگ برن به سمت بازار مالی، بازار سرمایه و اونجا تامین مالی بکنن. بازار سرمایه هم خب به هر حال مقتضیاتش و اون اندازش و سایزش به مراتب نسبت به سیستم بانکی ما اونچنان نیست، یا حالا مکانیزمایی که وجود داره. قطعا حوزه بازار سرمایه یک بازار منطقی و درست است، منتها نمیتونه رقابت بکنه با بازار بانکی. نظرتون چی است؟ ما باید بانک‌ها رو جمع بکنیم و همه رو ادغام کنیم در یک بانک دولتی، یا نه تعداد بانک‌هامون باید منطقی باشه؟ اینو جسارتاً به عنوان جمع‌بندی آخر که بیشتر از اینم مزاحم شما نباشیم.
من خدمت رو عرض بکنم، ما نمیتونیم فقط واقعا بگیم یک نسخه در واقع فقط از یک زاویه به موضوع نگاه بکنیم. بله. بگیم جمع کنیم یا جمع نکنیم، کوچیک کنیم یا ادغام کنیم یا ادغام نکنیم. ببین این بحث در واقع یک نگاه همه جانبه و سیستمی میخواد.
درسته.
یعنی این که ما متاسفانه تو کشورمون یه بحثی داریم که بگیم اگر این موضوع رو حل کنیم بقیه رو حل شده. نه، اون یک جزئی از کل این نظام اقتصادی ماست. یکی از در واقع اجزای اقتصادی ما که جزء بسیار مهمی هم هست نظام بانکی. قانون نظام بانکی ما از کی داره میره تو مجلس در واقع برای اصلاح؟ چندین ساله، چندین ده ساله داره میره، هنوز نرفته. ببین نظام بانکی ما نیاز به بروز شدن داره. ما متناسب با تغییرات روز دنیا باید حرکت بکنیم.
بله.
بحث کفایت سرمایه بانک ها باید اصلاح بشه. ما نگاه سیستمی و یک پارچه و جامعه باید به اصلاح نظام بانکیمون داشته باشیم. ما با اقتصاد در با به صورت دستوری نمیتونیم نظام بانکی رو اصلاح بکنیم. نظام بانکی رو در واقع باید به صورت واقعی متناسب با شرایط بازار، متناسب با شرایط اقتصاد در واقع اصلاح بشه. ما هم فکر میکنیم اقتصاد رو میتونیم به صورت دستوری تعیین کنیم. نرخ در واقع سود و نرخ تسهیلات به صورت دستوری قابل تعیین نیست. نرخ ارز به صورت دستوری قابل تعیین نیست. ما آزمون خطاهای متعددی را داشتیم. ما در واقع اومدیم در 4-5 سال گذشته نرخ ارز رو چیکار کردیم؟ سرکوب کردیم، ولی این راه خودش رو پیدا کرد، یک دفعه سه برابر شد، حتی پیش از اون. پس ما باید به قاعده بازار برگردیم و به صورت سیستمی و مجموعه نگر اجزای اقتصادیمون رو اصلاح بکنیم. تا زمانی که این بهبودهای جزئی و بسته‌های کوچیک که جاهای مختلف اجرا میشه، ما به اعتقاد من ما راه به جایی نخواهیم برد. ممنون شما.
سپاسگزارم آقای آرگون از اینکه همراه ما بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
قربان شما، سلامت.
خدا نگهدارتون. خیلی متشکرم. خب موضوع حالا به هر حال برنامه ما، بازم تکرار بکنم برای شنوندگان عزیزی که الان به ما پیوستن، نقش نظام بانکی در هدایت صحیح نقدینگی در جامعه هست. دوستان عزیز، دوستان فرهیخته‌ای که دارید صدای این برنامه رو میشنوید، شماره پیامک 30000 1035، اسلام کنم 30000 1035، پل ارتباطی ما هست. شماره تلفن 2786 1035 هم هست که میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادهای خودتون رو بگید. آقای صدوندی، صحبت‌های ادامه صحبت‌های شما رو میخوام به اصطلاح ادامه بدیم، برسیم باز هم به تولید. خب به هر حال کار بانک اینه که پول رو از مردم بگیره و این پول رو در اختیار کسایی که میخوان استفاده بکنن قرار بده و اینجا یه نرخ کارمزد تعریف شده از اون استفاده بکنه. یه نکته‌ای که حالا تو صحبت‌های آقای دکتر مهدی اسماعیلی هم بود این بود که حالا بحث اصلاح نظام بانکی و اینها هم مطرح کردن، آقای آرگون هم به اون اشاره کردن. ما لایحه اصلاح نظام بانک داریم، فکر می‌کنم باز دولت دهم اگه اشتباه نکنم تو کمیسیون ها همچنان داره میچرخه و داره خاک میخوره. شما میگید که ما باید بیایم اصلاح بکنیم. خب این اصلاح و بهبود مستمر از قانون باید شروع بشه. چرا این قانون انقدر معطل میمونه؟
بله ببینید، به دلیل در واقع اهمیت موضوع، همونطور که شما به درستی فرمودید، لایحه نظام بانکی مدت هاست که در مجلس بوده و هنوز به صحنه نیومده. در مقابل اون لایحه 4 طرح برای اصلاح نظام بانکی، بانک مرکزی، بانک‌های توسعه‌ای الان در کمیسیون مطرح هست و احتمال داره به زودی به صحن مجلس بیاد. علاوه بر اینها سیاست‌های کلی نظام در بخش پول و بانک هم در جریان تدوین هست که اینها هم به تدریج به اطلاع عموم خواهد رسید.
بله.
اما مسئله اصلی این هست که نکنه خدای نکرده ما از چاله به چاه بیفتیم، یعنی در صدد اصلاح باشیم ولی این اصلاح ما به افساد بیانجامد. من توضیح خدمتتون میدم. ببینید دقت بفرمایید.
آقا نه، این موضوع خیلی مهمه. شما دارید داشت اشاره میکنید، شما از اون ور گفتید متاسفانه به سمت سیستم بانکی، به سمت حالا سیستم نظام ربوی هم حرکت کرده. ما از اون طرف ما بحث لایه اصلاح نظام بانکی هم داریم. ما بین یه به هر حال گپ یا یک فاصله ای افتادیم که بالاخره نظام بانکی ما الان ربویه یا نه باید اصلاح بشه، یه جاهایش ایراد داره یا نه ما اون قانونی که حالا به هر حال ابتداعاً به عنوان یک قانون نظام بانکداری اسلامی داریم اصلا قابل اجرا نیست.
حالا ببینید اون مسئله ربوی، اون مسئله که بنده مطرح کردم، ببینید نظام بانکی کشور از نظر شرعی و حقوقی ربوی نیست، از نظر واقعی و اقتصادی ربوی است. این در تقابل قرار میگه با نظام بانکی در کشورهای پیشرفته. در اون کشورها اون عقد قراردادی که نوشته شده بر مبنای شرع مبین اسلام نوشته نشده، ولی ظلمی به وام گیرنده در اون کشورها نمیشه. به عنوان مثال در برخی از کشورها که خودم بررسی میکردم، درصد وامی که در سال، درصد سودی که در سال روی وامهای رهنی برای خرید ملک تعلق میگیره یه چیزی حدود 2.5%.
من ظاهرا نرخ صفر رو هم وجود داره شنیدم، یعنی چیزی
نرخ صفر مثلا در برای خرید خودرو، خودروساز میپذیره چون نرخ در واقع سود مثلا حدود 2% هست، خودروساز میپذیره که خودش این نرخ رو در واقع این سود رو پرداخت کنه. دقت فرمودید. پس ببینید این اون سیستم در عمل از نظر اقتصادی و از نظر مالی یک سیستم غیر ربوی است.
هر چند ادعای بحث اسلامی هم ندارن،
ادعام ندارند، هر چند ممکنه عقد قراردادی که دارن ربوی باشه.
جالب.
اما در کشور ما سیستم کاملا، نظام بانکی کاملا یک نظام غیر ربوی است از نظر شرعی و حقوقی، اما در عمل میبینیم که به مصرف کننده، به وام گیرنده اجحاف میشه. و از اونجا که مشخصا نص صریح قرآن هست که بعد دلیل تحریم ربا این است که ظلم صورت میگیره. پس اگر ما ظلم در کشور داشته باشیم، از این جهت میتونیم بگیم که نظام متاسفانه به اهداف و آمال خودش در جهت زدودن ربا نرسیده.
جالب اینجاست میبینیم کلامتون، حالا کامنتایی که برام میفرستن از استودیو به من میگن از طریق گوشی، این که حالا توی این هفته جالب بود که یک بنده خدا یه کامنتی فرستاد، گفت خدا پدر نزولخور رو بیامرزه که از سود بانکی کمتر میگیره. خیلی جالب.
خب کار به اینجا
میکشه.
و دقت بفرمایید که واقعا نرخ بهره رو باید رفت در بازار دید.
حالا خدایش نزولخور از نرخ سود بانکی کمتر نمیگیره،
ولی حالا من همین مسئله تأکید کنم که الان که شما میبینید که در واقع اقتصاد به سمت تورم، به سمت اقتصاد تورمی داره جلو میره، اتفاقا نرخ‌های سودی که در بازار هست، در بازار غیر بانکی هست، به شدت افزایش پیدا کرده.
بله.
از 3% در ماه متاسفانه به 4% و 5% در ماه رسیده.
بله.
که بسیار بالاست. اما من میخواستم یک نکته دیگر هم خدمت شما اشاره کنم که انشالله میتونه راه گشا باشه. ببینید معضل اصلی اقتصاد در ایران این هست که ما متاسفانه اقتصاد مقتصاد انحصاریه.
بله.
مثلا به عنوان مثال من در برنامه شرکت کردم، برنامه رادیویی شرکت کردم در مورد انحصار کانون وکلا و ما یک مناظره ای داشتیم در این زمینه، انحصار جامعه پزشکی، دندان پزشکان، همینجور انحصار خودروسازان در ایران.
جالب.
اگر کیفیت خودرو پایینه، اگر هزینه تموم شده خودرو بالاست، به دلیل اینکه هیچ گونه رقابتی وجود
نداره.
در زمینه نظام بانکی جناب آقای دکتر اسماعیلی به درستی فرمودن ما 28 تا بانک داریم، 10,000 شعبه داریم که این شعب فکر میکنید که هزینه اداره این شعب از کجا تامین میشه؟ نظام بانکی، فعالیت بانکی یک تفاوت کلی با سایر فعالیت‌های اجتماعی داره. و اون هم این هست که هزینه‌های نظام بانکی هم از محل خلق پول تأمین میشه. یعنی از محل جیب من و شما. یعنی از محل ایجاد تورم تأمین میشه. بنابراین هزینه ها در نظام بانکی باید کاهش پیدا کنه. چگونه این قضیه صورت میگیره؟
یه زمانی میون کلامتون یک مسئول دولتی حالا در بهبوه انتخابات اعلام میکردن مردم این 45,000 تومانی که میگیرید یارانه بابتش با تورم دولت ازتون برمیگردونه. الان اون 45,000 تومان رو سه تا دیگه هم بزنیم روش باز تورم جلوتره. حالا اینم به عنوان
خب ما به ریشش در این برنامه به ریشه این تورم پرداختیم که اتفاقا معضلات در نظام بانکی است و معضلاتی که ما در زمینه انحصار داریم. دقیق بفرمایید ما 28 بانک داریم.
بله.
چند ده هزار شعبه داریم. با این حال نظام بانکی ما یک نظام کاملا انحصاری است. مدیران عامل بانک ها دور هم میشینن و برای مردم تصمیم میگیرن. و اتفاقا